ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه میگوید که توافق نفتی با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود. نخست وزیر استرالیا میگوید سیگنال‌های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده ردیابی شده‌اند. با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شد. وزیر دارایی روسیه آنتون سیلوانوف روز جمعه گفت که هر گونه توافق نفتی کشورش با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام خواهد شد. روز پنجشنبه جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از دیدار با آقای سیلوانوف درباره این توافق ابراز نگرانی کرده بود. اما وزیر دارایی روسیه گفت که مسکو در این توافق به تحریم‌های یکجانبه آمریکا پایبند نخواهد بود و تنها بر اساس محدودیت‌های بین‌المللی تصمیم خواهد گرفت. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که مطمئن است سیگنال های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزی ایرلاین توسط یک کشتی استرالیایی ردیابی شدند. بیش از یک ماه از مفقود شدن هواپیمای پرواز 370 شرکت هواپیمایی مالزی گذشته و همچنان جستجو برای یافتن آن ادامه دارد. آقای ابوت که در سفر به چین به سر می‌برد، افزود که مقام های چینی را از یافته های استرالیایی ها آگاه خواهد کرد. بیش از دو سوم از 239 تن از سرنشینان هواپیمای مفقود شده شهروندان چین بودند. دو ایرانی نیز در این پرواز حضور داشتند. انتظار می رود که باتری جعبه سیاه این هواپیما به زودی از کار بیفتد. مقام های سوئیسی روز جمعه اعلام کردند که با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شده است. کنوانسیون ژنو مجموعه ای از پیمان‌نامه های بین المللی است که قواعد جهانی جنگ و مناطق اشغال شده در آنها تعیین شدند. مقام های فلسطینی بعد از اینکه اسرائیل آخرین ضرب العجل آزادی زندانیان فلسطینی را در ماه گذشته نادیده گرفت، تقاضاهای بسیاری برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی ارائه کردند. روز پنجشنبه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با پیوستن فلسطینی ها به 13 کنوانسیون دیگر موافقت کرد. در روز جمعه دست کم 13 شبه نظامی در جریان درگیری‌های درون گروهی طالبان در پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری‌ها که از روز یک شنبه آغاز شده تا به امروز 56 کشته بر جای گذاشته است. در این درگیری‌ها دو گروه هواداران خان سعید و حکیم الله مسعود که هر دو به طالبان پاکستان وابسته‌اند به روی هم آتش گشودند. بنابر این گزارش تلاش برای به دست گرفتن رهبری طالبان پاکستان ریشه این اختلافات است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه به رهبران اروپایی هشدار داد و در صورتی که بدهی اوکراین از محل خرید گاز از روسیه را حل و فصل نکنند، مسکو دست به اقداماتی خواهد زد که میتواند در نهایت کمبود گاز در اروپا را به همراه داشته باشد. در همین رابطه همکارم کیان معنوی گفتگوی داشته با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، و از او پرسیده مهمترین اهرام پوتین در مقابله با اتحادیه اروپا چیست؟
مهمترین اهرمی که دست روسیه هست در زمان کنونی همون انرژیه. یعنی که اتحادیه اروپا به طور کلی کشورهای اروپایی کاملا روی گاز طبیعی که از روسیه میره به اروپا پایبند هستن. یعنی اگه این به نحوی قطع بشه صدمات خیلی مهمی روی اروپا خواهد اومد. البته حرف در این هست که در چند سال آینده آمریکا میتونه جانشین روسیه بشه موقعی که آمریکا شروع میکنه به تولید کردن گاز طبیعی بنز کافی که بتونه صادر کننده بشه، ولی در بهترین شرایط این کار اگر بخواد بشه حداقل تا اواخر سال 2015 و اواسط 2016 امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین در بخته کنونی روسیه کاملا یک اهرم خیلی قوی در دست داره که جانشینش رو نمیتونه که کسی دیگه بکنه.
آقای انتصار، روسیه حدود 30% از گاز اروپا رو تامین میکنه. فکر میکنید که اقتصاد روسیه تا چه حد وابسته به این گازی هست که میفروشه به اتحادیه اروپا، و آیا مشتری دیگه‌ای داره که جایگزین بکنه با توجه به اینکه روسیه رقبای هم داره مانند کشورهای آسیای میانه که گاز تولید میکنن و همینطور ایران که البته در حال حاضر شاید نتونه به طور کلی گاز اروپا رو تامین بکنه، ولی اساسا آیا میشه گفت که روسیه هم ضرر خواهد کرد در صورتی که فروش گاز رو به اروپا مختل بکنه؟
100% روسیه هم ضرر خواهد کرد. اروپا هم یه اهرمی داره ولی اون اهرامی که دست روسیه است از زمان کنونی اهرام خود قوی تریه. همونطور که شما گفتین ایران که البته در مقطع کنونی با این تحریم‌ها و غیره با مال بازیگری در این موضوع نخواهد بود، ولی کشورهای آسیای میانه هم هنوز اون لوله کشی‌هایی که باید بشه و اونا خودش چندین سال حداقل با بهترین سرمایه‌گذاری مگر بشه حداقل 2 سال دیگه طول خواهد کشید تا یه کریدور جنوبی به قول معروف درست بشه که از روسیه رد بشه. بنابراین در این یک سال یه سال نیم آینده هیچ گونه راه دیگه نیست برای اروپا مگر اینکه روسیه بخواد بازی کنه به نحوی با اروپا. بازی نخواد بکنه خب البته مقدار زیادی از درآمد ارزشش رو از دست میده، ولی اگر روسیه به این نتیجه برسه که میتونه در کوتاه مدت این درآمد ارزی رو از دست بده ولی صدمه خیلی بیشتری به اروپا بزنه، شاید این راه رو انتخاب بکنه.
با توجه به اتفاقاتی که در اوکراین داره میفته به نظر میرسه که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمیتونن بی توجه باشن به آنچه که در اوکراین اتفاق میفته و راه رو برای روسیه باز بذارن. فکر میکنید که کشورهای اروپا از نظر اقتصادی در صورتی که راه رو به روسیه ببندن، مثلا از زمینه‌های تجاری در گروه 20 و یا سازمان تجارت جهانی، آیا به این ترتیب روسیه براش صرف میکنه که اساسا این بازی اوکراین رو ادامه بده؟
بله، من فکر میکنم اوکراین مهمترین جای استراتژیکی برای روسیه است در مقابل با اروپا و این زیان‌هایی رو که باید تحمل بکنه رو به نظر من تحمل خواهد کرد برای بقای روسیه اونطور که از جهت اون را نگاه کنیم. اگه بنابراین من فکر کنم ضررهای اقتصادی که دست روسیه خواهد اومد اینها رو خوشحال نخواهم بود، ولی مجبور میشن که تقبل کنن و از موضوع اوکراین کوتاه نیام به اون ترتیب.
آیا شما فکر میکنید که اساساً راه پیدا کردن به آبهای آزاد از طریق اوکراین برای روسیه در صورت که از سوی کشورهای اروپایی مورد تحریم‌های سنگین قرار بگیره، آیا این در مجموع فکر میکنید که به ضرر روسیه باشه یا به منفعت روسیه؟
البته روسیه خودشو به عنوان یک کشور بزرگ نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه از نظر دنیایی هنوز حساب میکنه. هدف روسیه اینه که به عنوان یک قدرت عمده جهانی باقی بمونه از نظر نظامی و غیره. بنابراین فشاری که اروپا داره روی روسیه، گرچه از نظر اقتصادی مهمه، اقتصاد روسیه خیلی ادغام شده با اقتصاد اروپا در این سالهای اخیر، ولی به هر حال روسیه خودش رو به عنوان یک کشور بزرگ و قدرتمند هنوز حساب میکنه. حالا درست یا غیره اون جای خود داره، ولی نمیخواد هیچ گونه قدرتی رو به این ترتیب از دست بده، به خصوص تحت نفوذ پوتین. حالا اگر پوتین این سالها آینده نباشه اون موضوع دیگه داره، ولی در مقطع کنونی با وجود آقای پوتین من تغییرات عمده‌ای در استراتژی روسیه نمیتونم نگاه کنم.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنوید با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. حسین شهیدی روزنامه‌نگار، استاد علوم ارتباطات و پژوهشگر ایرانی رسانه‌های بین‌المللی روز پنجشنبه در لندن درگذشت. آقای شهیدی به عنوان پژوهشگر در رسانه‌های شناخته شده بین‌المللی مانند بخش جهانی بی بی سی فعالیت می‌کرد. همکارم محمد زرقامی درباره نگرش حسین شهیدی به مبحث روزنامه‌نگاری با معصومه طرفه، همکار سابق او در بی بی سی، گفتگو کرده.
حسین شهیدی یکی از بهترین و حرفه‌ای‌ترین خبرنگارها و تهیه کننده های برنامه های رادیویی بود. اون سالهای بسیار زیادی رو ریاست بخش کارآموزی خبر رو در بی بی سی بر عهده داشت، یعنی نه فقط ژورنالیست های ایرانی بلکه بسیاری از ژورنالیست های بین المللی، جهانی، اروپایی، آمریکایی از زیر دست او گذشتند که یاد بگیرند که چطور حرفه‌ای باشند، در ژورنالیسم بی بی سی چی هست. به علاوه عمق دانش او در مورد مسائل جهانی در بین ایرانی ها فکر می‌کنم بدون شک کم نظیر بود. توجهش به دقت در خبرنگاری، به رعایت توازن در خبرنگاری، رعایت انصاف و تمام این اصول و ضوابط اصلی ژورنالیسم بسیار زیاد بود، یعنی خیلی بیشتر از یک تهیه کننده عادی و معمولی. و باید گفت که واقعا هر روز که من با او کار میکردم واقعا اونقدر توجه داشت به اینکه جزئیات درست بیان بشه و اصطلاحی که ما داریم مو رو از ماست میکشید بیرون واقعا همینطور بود. من یکی از کسایی بودم که در کلاس‌های ژورنالیستی او تربیت شدم. در واقع
خانم طرفه، شما اشاره کردید به اینکه خودتون هم جزو کسانی بودید که در کلاس‌های حسین شهیدی حضور داشتید. وقتی که نگاه میکنید بیشتر اون رو یک مدرس موفق میدیدید یا اینکه در حوزه کار روزنامه‌نگاری، کار عملی هم این مسئله خودش رو نشون میداد.
من فکر میکنم بدون شک در هر دو مورد، یعنی که هم معلم بسیار خوبی بود، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عشق می‌ورزید به کارش. هم معلم خوبی بود، هم ژورنالیست خوبی بود، هم مفسر خوبی بود، یعنی که مطالب رو به جزئیات و با دقت زیاد و با عشق زیاد دنبال می‌کرد. و وقتی که می‌خواست به شما درس بده و یاد بده که چطور ژورنالیست خوبی باشید، البته با سختگیری‌های زیاد و ایراد گرفتن‌های بسیار زیاد شما رو مجبور می‌کرد که کارتون رو دقیق‌تر بکنید. حسین شهیدی کسی بود که پافشاری بسیار داشت، یعنی اگر شما رعایت توازن رو نمی‌کردید، او حتماً به شما ایراد می‌گرفت. چرا مثلا یک دقیقه صدای از یک کسی از دو دقیقه صدای از دیگری هست؟ اینجا توازن وجود نداره، شما باید دوباره این برنامه رو درست بکنید. همین حرفه‌ای بودن رو با خودش در تمام سال‌هایی که مدیریت تدریس ژورنالیسم خبری رو داشت به بی بی سی آورد.
اما در کنار این، او صاحب تألیفاتی هم بود، حتی در حوزه روزنامه‌نگاری یا تألیفات او رو هم دنبال کرده بودید؟
چند تا از کارهای تحقیقی او رو من دنبال کردم، به خصوص اینکه در مورد بخش فارسی بی بی سی چند کار داره و من خودم هم اخیراً کتابی در این باره نوشتم و در اونجا می‌دیدم که چقدر با دقت مسائل رو دنبال کرده، مدارکی رو که در مراکز مختلف در بریتانیا پیدا کرده، چگونه با دقت از اونها نام برده، چگونه اطلاعات دقیق جمع‌آوری کرده راجع به تک تک کسانی که از پایه‌گذاران بخش فارسی بی بی سی بودن.
اما به طور کل شخصیت ایشون چگونه بوده؟ شخصیت ایشون هم همخونی داشت با دنیای حرفه‌ایش یا شخصیتش ورای دنیای حرفه‌ای بود و به شکل دیگه‌ای بود؟
شخصیت فوق‌العاده دوست داشتنی داشت، یعنی شما یا میتونستید با او دوست باشید یا اینکه از او برنجید. کسی که از او میرنجیدن آدم‌های ضعیفی بودن و نمیتونستن تحمل گفت‌های سخت او رو داشته باشن، به خاطر اینکه حرفاش 99% مواقع دقیق بود و درست بود. و اگر شما این رو نمی‌فهمیدید که حرفاش درست و دقیق شد، به خاطر این بود که اطلاعاتتون اندازه اون بود. در نتیجه همه کسانی که در اطرافش بودن و دوستان بسیار زیادی داشت، تمام اینها آدم‌هایی بودن که واقعاً تجلیل می‌کردن از کاراکتر او به عنوان یک ایرانی و اثبات می‌کردن به اینکه با یک چنین فردی آشنا و دوست هستن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با معصومه طرفه درباره حسین شهیدی. زنان ایرانی در سینما و تلویزیون عنوان نشستی بود که به تازگی در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد و شهره آقداشلو، نازنین بنیادی و نگار محسن‌زادگان، سه بازیگر سینما و تلویزیون ساکن آمریکا و مهناز افشار، هنرپیشه سینما در ایران، در آن شرکت داشتند. همکارم شهرام میریان گفتگو کرده با شهره آقداشلو در این باره.
این اتفاق بسیار خودجوش بود. فستیوال فیلم نور در لس آنجلس با من تماس گرفتن و گفتن خانم افشار، مهناز افشار در لس آنجلس هستن. با علم بر این که میدونستن من کار خانم مهناز افشار رو خیلی دوست دارم، فیلماشون رو دنبال میکنم و فیلم آخرشون برف روی کاج‌ها رو خیلی خیلی دوست داشتم، فستیوال نور میخواست بدونه که آیا امکان این وجود داره که با حضور خانم افشار در لس آنجلس ما چند تن از بازیگران زن ایرانی هالیوود یا صنعت سینمای آمریکا بتونیم در کنار هم بشینیم، درباره تجربیاتمون، عشقمون به حرفمون، اینکه چطور شد تصمیم گرفتیم این کار رو انتخاب بکنیم، انتخاب همسر چگونه بوده، آیا دنبال همسری میگشتیم که او هم در کار ما شریک باشه، او هم هنرمند باشه یا نه. مثلا خانم افشار توضیح دادن که ترجیح میدن همسرشون هنرمند نباشن یا در این کار نباشن تا بتونن بیشتر با همسرشون در این زمینه صحبت بکنن و نظرهای موافق و مخالف داشته باشن. خود من دیدم که ترجیح میدادم همسرم هنرمند باشه. برای من مهمتر از همه چیزی بود که ما از یک قبیله ایم و کار تئاتر ما هم خواهیم کرد. خانم بنیادی توضیح دادن، نازنین بنیادی، که براش فرقی نمیکنه. نگار محسن‌زادگان نفر چهارم این پنل هم توضیح داد که براش فرقی نمیکنه.
خانم آقداشلو ممکنه در اینجا شناخت بیشتری از خانم ها نازنین بنیادی و نگار محسن‌زادگان، هنرمندان جوان سینما و تلویزیون آمریکا، به دست بدین.
نازنین بنیادی و نگار محسن‌زادگان از هنرپیشه‌های ایرانی هالیوود هستند. نگار محسن‌زادگان در حال حاضر در یک سریال تلویزیونی در آمریکا مشغول به کار بود که تمام شد و حالا داره به کانادا میره برای یک سریال تلویزیونی دیگه. نازنین بنیادی در حال حاضر در سریال تلویزیونی اسکندر بازی میکنه. بازی فوق‌العاده خوبش رو سال گذشته در هوملند دیدیم. انقدر خوب بود که دوباره ازش خواستن که برگرده. این اتفاق خودجوش، این وحدت که ما با هم روی پنل داشتیم، مشاگران ما رو به هیجان آورده بود. این واقعا اولین بار بود که یک هنرمند از ایران که سفیر صلح و دوستی بسیار خوبی هم میتونه باشه، چون نه تنها مهناز افشار بازیگر خیلی خوبیه، آدم خیلی خوبی هم هست، خیلی افتاده است، خیلی توی پوست خودش راحته، میدونه کجا ایستاده، میدونه چی میخواد. این نشست که اولین بود، امیدوارم باعث بشه که باز هم از این دیدارها باشه، باز هم از این پنل ها وجود داشته باشه، چون اینها نهایتا و نتیجتا زمینه هایی رو فراهم خواهند ساخت برای ساختن کارهای مشترک.
خانم آقداشلو، الا بر این بحث محوری پنل و یا میزگرد شما چهار هنرمند زن سینما در آمریکا و ایران، پرسش‌های دیگری هم آیا از خانم مهناز افشار در این گردهمایی فستیوال نور به عمل اومد؟
گفتش ها بیشتر از پنل بود، یعنی یک سوال میشد بعد چهار نفر دربارش توضیح میدادن. تنها سوالی که از خانم افشار شد درباره کار کردن یا محیط کاری در سینمای ایران برای زنان بود که خانم افشار توضیح دادن که ما همه داریم کار میکنیم، همه تلاش خودمون رو میکنیم که بتونیم روز به روز این زمینه رو بهتر فراهم کنیم برای دختران یا زنان یا افرادی که مایل هستن به سینمای ایران بپیوندن.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با شهره آقداشلو در لس آنجلس آمریکا.